أجر خلقه محمد. و على عثرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بیان حدیث شریف از ساحت مقدس رسول گرامی بودم و این نکته رو که پیامبر فرمودند در شبان روز عالم برزخ یک سخنرانی به پنج جمله دارد. یک جملهش این است که عالم برزخ میگوید من خانه تنهایی هستم، انا بیت الوحده، فهملو الی آنسا، با خودتون همدم بیارید، مونس بیارید. از آنجا که طبیعت انسان گریزان از تنهایی است و در تمام نظام دنیا زندگیش مبتنی بر این است که یک شریکی داشته باشد، هرچند که شریکش بد در بیاد دنبال یک شریک دیگه میره، اینا همش به خاطر گریز از تنهایی است. لکنه بر این که در عالم برزخ که چند هزار سال طول خواهد کشید نمیدانیم، اونجا داره اعلام کنه من تنهایی، خانه تنهایی هستم، یه همدم با خودتون بیارید. آنگاه یه کسی در جلسه بود، از پیغمبر سوال کرد که قیده یا رسول الله مل آنس، اونس کیه، کیه با خودمون بریم؟ وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت فرمودن مونس قرائت القرآن، خوندن قرآن. من در جلسه گذشته این نکته رو توضیح دادم که مردم به سه گروه تقسیم میشن. یک گروه اهل دنیا با ویژگی‌های خاص خودشون، یک گروه اهل آخرت هستن، اونها هم با ویژگی‌های خاص خودشون، یک طایفه اهل الله هستن. انشالله، شاید، نمیدونم، اگر رفتی در بهش، اگر رفتی، چون معلوم نیست که، امید داریم که بریم، میری سراغ یکی از رفقات در بهش میبینی نیست، فرسی کجاست؟ میگه این در ملیک مقتدر، این گیر حور و قصور و پرتغال و تیهو و این حرفا نبود، دنبال جنت و نعیم نبودیم. این ان المتقین فی جنات و نهر، یه مرتبش بود، اما یه مرتبه دمالی که مقتده، اینا اهل خدا بودن. وقت می فرماد بینید که اینها که اهل خدا هستن یه خصوصیاتی دارن. یکی از خصوصیاتشون است که اهل قرآنن، اهل قرآنن، با قرآن انس دارن. قرآن کتاب استخاره براشون نیست، کتاب تیمون و تبرک برای ورود به یک مکان جدید نیست، برای حفظ از چشم زخم نیست. اینها با قرآن انس دارن، انس دارن. وقت انس با قرآن سم گام داشت. گام اول قرائت. در قرائت داشتیم صحبت میکردیم، مطالبی رو بیان کردیم. نکته بسیار مهمی که وجود داره این است که حتی گوش کردن قرآن فایده داره. شما نمیخونید، جان نشسته دارم میخونم. گوش کردن قرآن و این استمع القرآن، هر کسی که قرآن را بشنود کتب الله له به کل حرف حسنه، به ازای هر حرفی از اون آیه که شنیده از خداوند براش یه حسنه بنویسه. در حدیث دیگر وجود ناظر حضرت صادق بحث رو فراتر میبره. اون حدیث قبلی از ساعت مقدس از سید الشهدا بود. امام صادق بحث رو بالاتر میبره. بیانشون این است: من استمع من کتاب الله عز و جل من غیر قرائت، کسی که بشنود از قرآن و بدون اینکه آیه‌ای بخواند، و مثلا فرض بفرمایید مسجد کارش تموم شد، حسینی کارش تموم شد، جلسه قرآنه، یه عده‌ای دارن اون جزخوانی رو بکنن و شما دارید گوش میکنید. امام علیه السلام فرمود کتب الله له حسنتا، برای او یه حسنه مینویسه، مها عنه سیئتا، یک گناه هم پاک میکنن، و رفع له درجتا، یک درجه هم به درجات ارزشی و معنوی او اضافه میکنن. این ظرفیت قرآن کریمه که کسی که گوش بده هم این همه تحول پیدا میکنه. دیار شما ببین کسی که بهش عمل بکنه چه اتفاق میکنه افتراش، کسی دیگه بفهمه قرآن چی داره میگه چه اتفاقی براش میفته، او میشه سلمان، سلمان هم میشه من اهل بیت. یاد دادن قرآن هم حتی ارزشیه، حتی یاد دادن قرآن. من علم ولده و القرآن، لازم نیست که از اساتید ممتاز استفاده بکنید، خودت به بچت یاد بده. من علمه ولده القرآن، کسی که به بچهش قرآن بیاموزد، فکأنما مانند این میموند که حج البیت عشرت الف، معادل 10,000 حج برات می نویسن. تو عمر 10,000 تا حج نمیتونی انجام بدی. و یکون معه فی قبره حتی یبعث، و این ارزش این عمل در عالم برزخ با تو خواهد بود تا اینکه روز قیامت بشه. و یسقل میزانه، میزان عمل تو رو سنگین میکنه. میزان عمل اداره استاندارد خداست. شما در دنیا اداره استاندارد رو ممکنه، مثلا اداره استاندارد تهران رو ممکنه سرش کلا بذاری، یا بهش قدری پول بدی جنس بونجور رو اعلام بکنن جنس مثلا استاندارد، اما در قیامتی همچین مسئله امکان نداره. چرا؟ چون با عدل خدا رو بروی. بعد یه دونم که نیستش که نزع و موازین القسط، ابزارهای مختلف برای سنجش اعمال وجود داره، نه یه دونه، متعدد، حداقل ستا، چون جمع میگن حداقل ستا موازین القسط. نماز آوردی میریزن تو دستگاه، میگن همش بنجل چینیه به درد نمیخوره، یا حالا بالاخره مردم میخرن، بالاخره ارزونه، میگه خب ما که جنس چینی میخوام، که ما ناب بخوام، ما ناب بخوام. اینو اونجا میسنجن. حالا یک پیغمبری به نام حضرت داوود، از اون عزیز دردونه های حضرت حقه، همه انبیا هم دردونه خدا نیستن، خدا با همه شو خیلی، ولی با بعضی هاشو خیلی صفا میکنه، یکی داود. وجود نازنین حضرت داود به در سلیمان نسبت الله، آدم معتبری است نزد خدا. از خدا تقاضا میکنه که خدایا این میزانی رو که تو میخواهی اعمال رو باهاش سنجش کنی به من نشون بده. خب یه پیغمبر خدا یه درخواست از خدا میکنه، خدا گوش میکنه، چرا گوش نکنه؟ چاش در عالم مکاشفه یک ترازو بهش نشون دادن با دو تا کفه، که هر کفه ای قطر شرق و غرب عالم رو پوشش داده. بیهوش شد داوود، بیهوش شد. بعد که به هوش اومد گفت خدایا این کفه رو کی میخواد پر کنه؟ این کی میخواد پرش بکنه؟ حالا یکی از راه هایی که پر میشه هم تعلیم قرآنه. همین تعلیم قرآن. بچه 4 ساله رو به جایی که مثلا فرض کنید لا 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 گل پونه گدا اومد در خونه یادش بده، سوره توحید یادش بده در من. اگر هم خواستی شعر یادش بدی، من مخالف با شعر نیستم، خدا حفظ کنه جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی که متاسفانه قدرشو ندونستن اساتید دانشگاهی، نفر اول حقوق ایران بود، کاری که از ایران رفت، شو فرمودن در زندگی نامشون از دوستان پدر من بودن، در زندگی نامشون فرمودن به این که من در 6 سالگی هم گلستان سعدی رو حفظ بودم، هم بوستان سعدی رو، هم مثنوی رو. بعد پرسید بودن چرا؟ که مادرم برای که من بخوابونه روپاش همینا رو برای من بخون. نمیگو لا 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 گل پونه گدا اومد در خونه. آره خواستی شعرم یاد بدی، گلستان سعدی رو یاد بده که وقتی بزرگ شد یک ثمره ای داشته باشه. حالا گدا اومد در خونه سم مازا و چه اتفاق میفته؟ ولی شما یادش بده قرآن آیات تربیتی و برن بالوالده، بچه 4 ساله بدونه و برن والده قاعده قرآنیه، این یاد بگیره. و یتجاوز بهی علی الصراط کالبرق الخاطف، و از پل که در روز قیامت معروف است به صراط مثل برق جهنده رد میشه. تو با خودت میگی چرا بس برق جهنده رد چیم؟ همینجوری یواش یواش هم رد چیم، بالاخره رد چیم. آقا کالبرق الخاطف رد شدن هنره. چرا؟ چون صراط پلیست که روی جهنم نصبش میکنن. بخوای یواش یواش بری یعنی آتش جهنم رو باید بچشی. سوره مبارکه مریم 72 همین معنا رو میگه. و این من کم الا واردها، و هیچی که شما نیست مگر این که در جهنم وارد میشه. کان ذلک علی ربک حتما مقضیا، و کان علی ربک حتما مقضیا، و این ورود تو در جهنم قطعی است. آیه که نازل شد پیغمبر گریه کرد. حال ما چرا گریه نمی کنیم؟ ما چرا نمی فهمیم؟ ما چرا باور نمی کنیم؟ آیه نازل شد پیغمبر گریه کرد. همین آیه فاطمه زهرا محضر پدر بزرگوارشون، یا رسول الله خدا چشم تو رو گریان نکنن، چرا گریه میکنی؟ فرمود فاطمه جان آیه نازل شده و این من کم الا واردها، خدا وعده کرده است که همگان وارد جهنم میشوی، ولی وعده نکرده است که همگان از او خارج میشوید. گریه من سر اینه. بعد کسی که به اولادش قرآن یاد بده از اون صراط کالبرق الخاطف رد میشه. برق خاطف مثل برقی که در آسمان میجهد و بعد یک صدایی میاد. باید اینجوری رد شیم برادران. ولم یفارقه القرآن حتی ینزل به من الکرامت افضل ما یتمنا، و این قرآن ازش جدا نمیشه تا از باب کرامت الهی به برترین آرزوهاش دسترسی پیدا بکنه. همین یاد دادن قرآن. به حسب این که در سوره مبارکه بقره 121 پیغمبر می‌فرماید به این که افضل العباده قرائة القرآن، برترین عبادت قرائة قرآن. بعد در بقره 121 الذین آتیناهم الکتاب، کسان که بهشون کتاب دادیم، یتلونه، تلاوت میکنن اون رو، حق تلاوته، نه همینجوری. اینا میفهمن. میکده حمام نیست سرزده وارد مشو. اینا میفهمن که قرآن که بخوام بخونم باید با آداب بخونم. حق تلاوته، حق تلاوت. این یک. از طرفی وجود ناظرین است در رسول اکرم میفرماید اذا احدکم ان یحدث ربه، هرگاه هر کدام از شما دوست داشت با پروردگارش سخن بگوید، ولی اقرأ القرآن، قرآن بخواند. پس قرآن خواندن صحبت کردن با خداست. به حریم الهی میخوای وارد بشی، همینجوری نمیشه وارد شد. و از طرفی وجود ناظرین از صادق علیه السلام، دعای نورانی به مبارکشون قبل از تلاوت قرآن این بود و جعلنی اتلوه، من رو قرار بده جز تلاوت کنندگان قرآن، علی النحو الذی یرضیک عنی، به اون شکل که تو هم من راضی هستی. معلوم میشه تلاوت قرآن آداب داره. آداب تلاوت قرآن همینجوری نیست. من در سالف زمان و گذشته زمان تقریبا فکر میکنم 16 یا 17 ادب از آداب تلاوت قرآن رو در واقع جدا کردم در بین روایات و آیات. دو سه تاشو براتون میگم. یکی از آداب قرائت قرآن این است که از رو بخونی ولی همه قرآن رو حفظ باشی. قال الباقر علیه السلام افضل العباده، برترین عبادت، القراءة فی المصحف، خوندن قرآن از روی. موضوعیت داره. فرمایش دیگر از امام صادق علیه السلام، قراءة القرآن فی المصحف، خواندن قرآن از روی کتاب، تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین، باعث تخفیف عذاب والدین شود که کافر هستند. دیگه حالا چه برسه والدینی که اهل ایمان هستن لغزش دارن. ما مبارک رمضان قرآن میخونی از رو و عذاب الهی را از خانواده والدین شما کم میکنن. این چقدر اهمیت داره. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن لیس شیء اشد علی شیطان، چیزی سنگینتر و شدیدتر بر شیطان نیست، من القراءة فی المصحف نظرن، از قرائت قرآن از روی کتاب. کی تفکری هم توش باشه، آب خواهد شر شیطان در امان باشه، قرآن رو از روی خون، یه همچی ثمره‌ای داره. شوخی گرفتیم و جدی نگرفتیم. اینا اون کلیداییست که بنده و شما رو میرساند به خدا. منتها ما بدونیم که کلیدا رو داشته باشیم میخوایم برسیم، خب نمیرسیم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من میتونم قرآن رو تو یه هفته بخونم. بخونم تو یه هفته، تو سه روز بخونم آقا، تو یه روز بخونم آقا. چون مردمانی بودن تو یه روز ختم قرآن میکردن، تو یه سال کارش نداری. حضرت فرمود اقرأ القرآن فی، قلت لابی عبدالله اقرأ القرآن فی لیلت، در یک شب قرآن تمومش بکنم. قال لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر، فرمود دوست ندارم قرآن در کمتر از یک ماه خوانده بشه. یعنی توصیه امام صادق علیه السلام اینه که قرآن در یک ماه خوانده بشه، مگر در ماه مبارک رمضان که دستور خاص دارن که هر سه روز یه ختم قرآن بکنید. هر سه روز، نه هر سی سال، هر سه روز ماه رمضان یه ختم قرآن بکنید. میگه که آقای مال بیکاراست. من یه جواب بدم کافیه یا دو تا جواب بدم؟ اما اولیشو بگم کافیه. و اولیش چیه؟ کار مفید در ایران چند دقیقه است؟ نیست آقا، دو دقیقه است. اگه بود که بودیم ژاپن. یعنی همه که به نظر کار دو دقیقه کار انجام میده. خب بقیهش رو الان قرآن بخون. دیگه بقیهش رو یه حرفی نداریم با هم دیگه. آقا خدمت حضرت موسی بن جعفر گوه من قرآن میخونم، گاه ختم قرآن میکنم، ثوابشو هدیه میکنم به جد شما رسول گرامی، گاهی به مادرتون فاطمه زهرا، گاهی به جدتون هست امیر علیه السلام، گاهی به خود شما تو در واقع هدیه میکنم. این توی این کار خیلی هست، ثمره‌ای هست. حضرت فرمودن اقل ثمره‌ای که هست این است که تو در روز قیامت با ما محشور میشی. تو در روز قیامت با ما محشور میشی. بنابراین شیعه سال چند ماه داره؟ 14 تا. چون 14 معصوم. هر ماه از قرآن رو به یکی از ذوات مقدس تقدیم میکنی. پیغمبر، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین تا برسه به وجود نازنین حضرت ولی عصر، تا ببینی که این قرآن در تو چه میکنه. حالا آداب دیگری هم برای قرآن هست که دیگه بسن بیان آداب نیست. اما گام دوم قرآن تدبر در قرآنه، گام سوم در قرآن عمل به قرآنه. اگر قرائت قرآن داشتی میشد مونس شما در شب اول قبر، یعنی عالم برزخ. بریم سراغ دومین جمله. جمله دومی رو که عالم برزخ بیان کرد گو انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم. فحملوا الی سراجا، با خودتون چراغ بیارید. در عالم برزخ و عالم قیامت که عالم فیزیک نیست، لذا اختراع جناب ادیسون اونجا کمترین کاربرد رو نداره، نه برقش نه لامپش، هیچ اثری نداره. چه از مولدهای اصلی باشه چه از مولدهای کمکی باشه، هیچ اثری نداره. ولی پیغمبر ختمی مرتبت میفرماید که عالم برزخ میگه فهم رو لگی سراجا، میگه با خود تو چراغ بیاری. قیل یا رسول الله، نفر سوال کرد ای رسول گرامی مس سراج چراغ چیه؟ قال رسول الله صلات اللیل، نماز شب، نماز شب با خودتون ببرید، نماز شب. چراغ اول قبرمون آقا نماز شبه. ها تو کار دیگه این میکنی کار خوبیه ها، ولی چراغ نیست. نماز شب تنها امر مستحبی است که اگر ترک شد امام صادق علیه السلام دستور عمل داره. نماز شب این که بخواهم براتون میگم در کتاب شریف عدت و دائیه مرحوم ابن فهد هلی، ایشان این حدیث اونجا نقل کرده از امام صادق. طرف آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، من اگر نتوانم نماز شب که 11 رکعت هست رو در شب بخوانم چه کنم؟ امام وسیع بر حق وجود نازنین حضرت رسول گرامی دستور العملی رو در نماز شب میده و اینقدر در این عمل انعطاف ایجاد میکند که بالاخره به یک صورتی ما در کاروان نماز شبخونا قرار بگیریم که یک چراغی رو برای شب اول قبرمون داشته باشیم. چراغ شب اول قبر خیرات نیست، روزه های مستحبی نیست، زیارت های مستحبی نیست، چراغ شب اول قبر نماز شب. قواجان اگر نتوانم 11 رکعت نماز شب رو در وقتش بخونم چه بکنم؟ حضرت فرمود این 11 رکعت رو در روز بعد قضا کن. تنها مستحبیه که دستور به قضا میدن، هیچ عمل مستحبی قضا نداره، ولی امام ما قضا کن. چرا؟ بخواد ما تو کاروان نماز شب خونا باشیم تا چراغ شب اول قبل داشته باشیم. گفت آقا و اگر نتوانم در روز 11 رکعت رو قضا بکنم، فرمود اون 3 رکعت در شب بخون. و اگر نتونستم اون 3 رکعت رو در شب بخونم، فرمود اون 3 رکعت رو روز بعد قضا کن. و هی انعطاف در حق تا ماها وسشیم به این کار با. گفت آقا اگر نتونستم اون 3 رکعت رو در روز بعد قضا بکنم، فرمود نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخون و اون آیه آمن رسول رو بخون. آمن رسول کدوم آیه است؟ دو آیه آخر سوره مبارکه بقره. هر کسی نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخونه و آیات آمن رسول رو بخونه، ثواب نماز شب تو عملش می‌نویسن. برای که من و تو از این سلسله جدا نشیم، از طرح جنریک انشاءالله برسیم به اصل. و اگر نشد نماز جماعت، فرمود شب از خواب که بیدار شدی، تشنه بودی، آب خوردی، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این ثواب نماز شب در نامه عملت می‌نویسن، برای که اونجا ما تو تاریکی نمیتونیم زندگی کنیم. میخوان اگه برادرها 40 چراغ نمیبرید، هر شب نماز شب نمیخونید، یه لامپ یک شمعی با خودتون ببرید، هفته یه شب بخونید، هفته یه شب. 40 چراغ نمیبرید، مقلا یه شمع رو با خودتون ببرید بیه که جلو چشمون رو ببینید. در اهمیت نماز شب، امام صادق علیه السلام می‌فرماید لیس منا من لم یصلی صلاة اللیل، منتسب به ما نیست کسی که نماز شب نمی‌خونه. من راجع به انتساب بهره به سلام الله علیه مجمعین جریانات مختلفی رو از اهل بیت دارم. یکیش این است که راوی به نام ابوالصباح کنانی آمده محضر امام صادق علیه السلام، به امام عرض میکند که آقا ما به خاطر انتسابمون به شما که مثلا جعفری هستیم، مردم خیلی به ما بد بیرام میگن، میگن اینا مثلا رافضی هستن، میگن اینا امولن، میگن اینا مثلا حرفای مختلف میزنن، به خاطر که ما به شما منتسب هستیم. توقع داشت که حضرت بگه اب نداره، دلجویی بکنه، دستی سر گوشش بکشه، بگه مثلا بالاخره ما جبران میکنیم، ولی حضرت این حرفو نزدن. فرمودن مگه شما به ما منتسبی؟ برادر من اگر امام عصر علیه السلام من شما رو آقا ما فدات بشیم، ما به خاطر که به شما منتسبیم چقدر مردم به ما فحش میدن، میگیم شما به ما منتسبیم. چه اتفاقی برات افتاد که فکر کردی منصوب به من هستی؟ خب هو لکل شیئن علامتون، هر چیزی علامتی داره. چی که بگی به من منصوبی علامت چیه؟ علامت رو تو تعیین میکنی یا امام صادق صاحب برنده باید تعیین بکنه؟ برند تشیع مال اوناست. خب او باید بگه که چه علامتی میتواند داشته باشد. از کجا میفهمی؟ خب او میگه آقا من لم یصل صلاة اللیل لیس منا من لم یصل صلاة اللیل، کسی که نماز شب خونه اصلا منصوب ما نیست، قبولش نداریم. حالا هر چقدر خیرات میگه بکن. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی علیک بصلاة اللیل، بر تو لازم نماز شب. من استخف بصلاة اللیل، کسی که سبک به شمارت نماز شب رو فلیس من نا، اما نیست. من هر پنج تا حدیث دو تاشو برات بخونم. حرف خدا رو نمیزنم، آخرین حرفم در نماز شب. عرب موازین در تعبیر از دوستی واژه‌های مختلفی رو داره. برای که بگی فلانی دوست فلانی هست، گاهی میگه رفیقه، گاهی میگه صاحبه، گاهی میگه صدیقه، گاهی میگه دوتای آخرش برای من خیلی اهمیت داره، گاهی میگه فلانی خلیل فلانی هست و گاهی میگه حبیب فلانی هست. حالا اون ستای پایین که خیلی پایینه، مصاحب باشد، رفیق باشه و صدیق باشه، اینا سطحش پایینه. اما دو تا نحوه رفاقت هست که سطحش بالاست، یکی که حبیب باشه، این مختص به حضرت ختمی مرتبته. هیچ کس جز او و خاندان معصوم او حبیب خدا نیستن. این هم که حالا شدیدی الکاسب و حبیب الله به معنا نیست، تردید نکنید. آره کتابی، اما یه مرتبه پایین تر از حبیب خلیله. میگم فلانی خلیله. خواهد بین انبیا یک پیغمبر خلیل خدا بود و اون وجود نازنین حضرت ابراهیم خلیل الله بود. عرب از دوستی چه زمانی تعبیر میکنه به خلیل صاحب سر؟ رفیقی که صاحب سر رفیقش باشه بگه این خلیله. یعنی ابراهیم علیه السلام صاحب سر حضرت حق بود. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، یعنی اسرار آسمان رو میدانست. آسمان نه این آسمان افغانه، یعنی عالم غیب رو، یعنی عالم ملکوت رو میدانست، اسرار رو میدانست. او وقت پیغمبر با حضرت ختمی مرتبت میفرماید میدونی ابراهیم چی شد که خلیل خدا شد؟ خب پیغمبر نمیشیم ما هرگز، اما خلیل خدا میتوانیم بشیم یا نه؟ خب پیغمبر ما فرموده میشه بشید. متخذ الله ابراهیم خلیلن، خداوند جناب ابراهیم رو به خلت انتخاب نکرد مگر به خاطر دو ویژگی که در جناب ابراهیم وجود داشت. یک، الا لاطعامه الطعام، سفره دار بود، هیچ وقت غذاش رو تنها نخورد، سر سفرش افرادی بودن. و صلاتهی باللیل، و اهل نماز شب بود. حال نگو مثلا گرانه ما نمیتونیم مثلا سفره، نه قرار نیست شیش دیک بدی، همه عبدالخیار هم که بخوای بخوری با یه نفر بخور. این مردانگی که تو بتونی کسی رو سر سفرت داشته باشی خودش حرفه، مهم نیست که چی میدی، این مردانگیش با صلات اللیل، با نماز شب. حالا فکر کنم دیگه فهمیدی تمام سختی ها هم که آرز بشمد اهل ایمان نماز شبشون از دست نمیره. عمه امام زمان در شب 11 با همه مصیبت هایی که داشت نماز شب رو خون، ولی اونش هم نماز شبش رو نشسته خواهد، اما ترکش نکرد، او ترکش نکرد. امشب شام چهارشنبه است. چهارشنبه روزی است که مختص است به موسی بن جعفر، به حضرت رضا، به حضرت جواد و به حضرت هادی. در بین این ذوات مقدسه من به وجود نازنین حضرت رضا توسل میکنم، آقای خودم، مولای خودم. چقدر پیغمبر مهربان که یک تحفه ای رو برای ما ایرانی ها گذاشت که ما زیر سایش باشیم. و عواسنت من همین داستان رو بگم، آقا روزشو بخونن، دیگه من روزشو نخونم. از ایران رفتش مدینه به عشق دیدن امام رضا، رسید در یه لحظه ای که خیلی زود بود، گفت حالا که زوده نرم شرف یا محضر است رضا بشم، اول برم یه استحمامی بکنم بعد برم خدمت است رضا. رفت تو حمام و شروع کرد به شستشوی خودش، دید یه آقایی هم اونجا ایستاده، گفت آقا جان پشت من کیسه میکشی؟ شروع کرد به کیسه کشیدن. بعد دید هر کی میاد توی حمام به این آدم داره چپ چپ نگاه میکنه و اون آقا سلام میکنه. آقا چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ گفت آوا مگه نمیدانی کی داره به تو کیسه میکشه؟ گفت نه. گفت آقای ما، مولای ما، حضرت علی ابن موسی رضا داره کیسه میکشه. زد تو سرش، افتاد رو پای آقا، گفت آجان ببخشید من نمیدانستم، قصدم حرمت شکنی نبود، قصدم جسارت نبود، میخواستم طیب و طاهر محضره، من نمیدانستم حضرت عالی هستید. آقا زیر بغلش رو گرفت، فرمود اشکالی نداره، همینجور که کیسه میکشید فرمود تو به گردن ما حق داری، تو از ایران اومدی به عشق دیدن من، به گردن من حق داری. یبن رسول الله، ما به گردن شما حق داریم یا نداریم؟ ما کسانی هستیم که از هر فرصتی که پیدا می شود برای جد غریب شما گریه می کنیم. یکی سیم به سر و تن ما بکش، آلودگی ها رو برطرف کن، ما بفهمیم چجوری بندگی می کنیم. در بین معصومین دو نفر بودند که فرمودند اگر آمدی دیدی من عبا رو سرم کشیدم دیگه با من صحبت نکن. یکی از اون آیان، یکی از اون معصومین وجود نازنین حضرت رضا بود. عبا سرت میگه دم در ایستادم، استراب داشتم، الان آقای من میاد بیرون با چه وضعیتی میاد؟ از اون چی که میترسیدم به سرم آمد. در رو باز کردن، ابتدایش خوشحال بودم چون آقا عبا رو سرشون نبود، اما همچی که چند قدم رفتن دیدم عبا رو سرشون کشیدم. منزل مار، منزل معمون تا منزل حضرت رضا فاصله ای نبود، اما میگه چند بار روی زمین می نشست و بلند می شود، اما دیگه قدم های آخر رو دیگه توان ایستادن نداشت. یتململ و یتململ این یه آقا و یک معصوم بود، یک معصوم دیگه هم خانوم حضرت صدیقه طاهره بود که فرمود اگر دیدی شمد رو روی صورتم کشیدم اسماء علی رو خواهد.